سلسله مباحث مصطفی امینی‌خواه با موضوع ایمان درمانی، فصل دوم، جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب وقفه 3-4 جلسه ای بین جلسه آخرمون با این جلسه افتاد و از اونجایی که مباحثی که باید طرح بشه زیاده و وقتمون هم برای این مباحث کمه، سرعت طرح مباحث رو باید کمی بیشتر بکنیم و به مطالب جدیتری باید وارد بشیم و بپردازیم. یکی از نکاتی که قبلا در موردش صحبت شد در مورد تقویت ایمان بود. بنا بود که این جلسه در مورد تقویت ایمان با هم بیشتر صحبت بکنیم. البته کلیت بحثمون در مورد خود قلبه، انشالله باید وارد مباحث قلب بشیم کم کم، ولی فعلا یه مقدماتی رو باید طی بکنیم در اینکه این ایمانی که انقدر گفته میشه و میگیم که همه چیز وابسته به ایمانه و درمان همه مسائله، این اصلا چیه و چه شکلی این ایمان حاصل میشه. روایت رو میخوام تقدیم بکنم امشب. این روایات خیلی مهمه و خیلی هم جای کار داره و نکات مهمی هم حالا باید حاشیهش مطرح بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. انقدر که روایات زیاده نمیدونم با کدوم شروع بکنم و اول کدوم رو بگم دوم کدوم رو بگم، چون خیلی روایت این باب روایت متعددی است و هر کدومش هم بحث مبسوطی میطلب. حالا از یه جایی با همین ترتیبی که من آوردم شروع بکنیم ببینیم به کجا میرسه. در تعریف ایمان از امیرالمومنین علیه السلام، ایمان با اسلام فرق میکنه. ما یک ایمان داریم یک اسلام داریم. تو اون آیه قرآن هم فرمود که اعراب میگن که ما مؤمنیم، بگو که شما ایمان نیاوردید، شما مسلمانید، ولیکن قولو اسلمنا، شما خودونو مؤمن ندونید، شما مسلمونید. تفاوت مؤمن و مسلمون چیه؟ اولی تفاوت اینه، فرمود ان الایمان ما وقر فی القلب فی القلوب و الاسلام ما علیه المناکه و المواریث فحقن الدماء. ایمان جایگاهش دله، در دل وارد میشه. اسلام در زبانه و اسلام یه شاخص ظاهری ابتداییه برای اینکه فقط در حد معاشرت ما بتونیم خط‌کشی بکنیم. گفتن که آقا مثلا این فقط همینقدر معلوم بشه مسلمونه، بشه باش ازدواج کرد، ارث ببره، خونش حفظ بشه، معامله بشه انجام داد، از این قبیل مسائل. در همین حد ما با مسلمان کار داریم، مسلمون اینه. مؤمن دیگه این مال اینجا نیست. مؤمن پس اسلام خاصیتش تو عالم ماده است، ایمان خاصیتش بالاتر از عالم ماده است. تو عوالم بعد با ایمان کار دارن، حساب کتابایی که تو عوالم بعده، دستبندیایی که تو عوالم بعده با ایمانه، دستبندیایی که اینجاست با اسلامه. عالم ماده عالم ظاهره، بر اساس ظاهر عمل میشه، به ظاهر تکیه میکنیم، باید یه چیزی ببینیم قبول بکنیم، این طرف قبول داره قبول نداره، باش رابطه داشته باشیم نداشته باشیم، اینجا شاخصش میشه اسلام. خیلی برای این اسلام زبانی این یک کلمه و اینها ارزشی اهل بیت قائل نیستن. این اونی که به درد بخوره و اونی که گره گشا باشه نیست، این مشکلی رو درمان نمی کنه. لذا ما اسلام درمانی نمیگیم، میگیم ایمان درمانی. البته یه نکته اینه که اسلام باز خودش مراتب داره. اینی که از اسلام گفتیم کمترین حده، مرتبه اسلامی که طرف با زبون مسلمون میشه، مراتب بالاترش فهم میکنه. ببینید این مراتب، مراتب اسلام و ایمان، درجات مثل طبقات ساختمون نیست. طبقه ساختمون وقتی شما طبقه یک میری طبقه دو، دیگه طبقه دو طبقه یک نیست، طبقه سم طبقه دو نیست، طبقه دو یه طبقه جدیدیست. تو ساختمون شما اگر طبقه دو بشینی همسرتون طبقه یک بشینه، شما نمیتونید هر وقت خواستید برین طبقه یک بگید ببین وقتی کسی دو طبقه دو رو داره طبقه یک هم داره، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بعد بگید که آقا وقتی یه عددی شد دو، دو یک هم داره. این استدلال وقتی بگین چیکار میکنه همسایتون؟ دو تا یک رو میزنه با یه صفر، از خجالت شما در میاد، زنی میزنه صد و ده، بیان خلاصه هواتون رو داشته باشن. این دو و یک و اینا خیلی بخواییم برش استدلال بیاریم، دو تا یک رو میزنه با یه صفر، مسئله حل میشه. توی این مادیات، تو دنیا، تو اعتباریات، این دو و یک و اینا جدای از هم، ولی در عالم، در حقیقت دو و یک و اینا، صد و نود و اینا، وقتی صد بود نود هم هست، شدت و ضعفه. صد و نود حقیقی شدت و ضعفه. آب وقتی به درجه صد رسید، درجه پنجاه، درجه شصت رو هم با خودش داره، ولی شما وقتی رفتید طبقه سوم به این معنا نیستش که دو طبقه پایین هم مال شماست. طبقه سه خونه رو وقتی خریدید به این معنا نیست که دو طبقه پایینش هم دارید. معلومه دیگه. مراتب اسلام و ایمان این شکلیه. حالا از کدوم هاست؟ اسلام اول، بعد ایمانه، یعنی از جنس طبقه یک و دو ساختمونه، یا از جنس درجه حرارت آبه؟ کدومه؟ درجه حرارت آبه. اون وقت اگه کسی دو شد یکم داره، درسته؟ پس اینا کل این مسیر، مسیر حرکت به سمت خدا از اسلام شروع میشه. این درجه اول، پله اوله. هر چقدر جلو بره اسلام رو هم داره، همون اسلامش تقویت میشه. اسلام تقویت شد، از یه جایی بهش میگیم ایمان، از یه جایی بهش میگیم تقوا، همینجور میره بالا. مراتبی که حالا بعد بعدا نمونه صحبت بکنیم، ده درجه ایمان چیه، از روایات ببینیم میتونیم بفهمیم ده درجه ایمان چیه، که بحث خیلی قشنگ و عجیب غریبی است. تمام مراحل سلوک اولیاء خدا اینا که طی میکنن مراتب ایمانه. سلمان درجه ده ایمانه، ابوذر درجه نه ایمانه، درست شد؟ به ما گفتن برو درجه ده ایمان. حالا چه شکلی ببینیم درجه ده ایمان؟ اول ایمان ببینیم چیه، بعد ببینیم مراتبش چه شکلی. پس ایمان با اسلام فرق. اسلام فقط یه محدوده ظاهریه، در حد اینکه تو زندگی دنیا بتونیم رابطه و معاشرت داشته باشیم. عوالم بالا در ملکوت دیگه به اسلام کار ندارن. اونجا وقتی میخوان دستبندی بکنن، جدا بکنن، کیو از کی جدا میکنن؟ مؤمن رو از کافر جدا میکنن، نه مسلم رو از کافر. تازه خود مؤمنین هم باز مراتب دارن. یه آیه عجیب غریبی داریم در سوره مبارکه یوسف، که این آیه به معنای واقعی کلمه موهای سر آدم رو سفید میکنه. اونم اینه، میفهمد که ما یؤمن و اکثرهم الا و هم مشرکون، اکثر کسایی که به خدا ایمان دارن مشرکن. این وضعیت اکثر مؤمنین است، مسلم که هیچی، اون که اصلا به حساب نیوردن. اکثر اینایی که ایمان دارن مشرکن. از حضرت پرسید که آقا یعنی چی؟ یعنی ما ها مشرکیم؟ حضرت فرمود همین که میری دکتر، به دکتر میگی که آی دکتر تو مریض ما رو خوب کردی، این خودش شرک. نه اون شرکی که آدم نجس بشه ها. ببین وقتی الله لا اله الا الله گفتی، الله اکبر رو گفتی، شهادت به پیغمبر دادی، دیگه پاکی. اون حد اسلام بود، تمام شد رفت. اسلام درجات داره، ایمان درجات داره، شرک درجات داره، نفاق درجات داره. آدم توی مرتبه از ایمان هست، توی مرتبه از نفاق هم هست، توی مرتبه از ایمان هست، توی مرتبه از شرک هم هست. ایمان محض به اینه که انسان در همه این عالم اصلا چیزی جز خدا نمیبینه، یکی هست و نیست الا هو، ها همین نوشه شعرش، نیست جز او، یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این میشه اون درجه آخر ایمان که حالا بهش تعبیر میکنن به فنا و بقا و از این حرفا که ما کار نداریم. درجات پایین ترش چیه؟ خدای قبول دارد، واسطه هایی هم، واسطه فیضی هم قبول داره، خدا هست، ملائکه هم دارن کار میکنن، انبیا، اولیا قبول داریم، ولایت رو قبول داریم، پیغمبر خدا رو قبول داریم، امام رو قبول داریم. قبول داریم کجا؟ قبول دارد قلبمون، نه زبان. اگه زبان باشه که باز میشه اسلام، که اصلا مف نمیارزه تو عوالم بعد که با زبون کسی بگه، فقط پاک میشه، نجس نیست. مراتب بعد با قلب کار دارن. هرچی این قلبه بیشتر فهمید، بیشتر گرفت، این مؤمن تر است. شدت حضور قلب، شدت ادراک قلب، این میشه شاخص ایمان. حالا ایمان یه دو قدم آدم رفته، هنوز کلی کنار شرک داره، شرک قلبی. اسباب رو هم کاری میدونه تو عالم، از پول خیلی کارا میاد، پارتی، شهرت، از این حرفا، اینا میشه شرک، اینا مراتب شرک. یه شرکی، شرک جلیه که آدم میاد رسما میگه آقا هم خدا هست و هم مثلا فلان شریک خدا، دو تا خدا داریم، سه تا خدا داریم، ده تا خدا داریم، این میشه شرک جلی. ولی یه شرکی شرک جلی نیست، میگه یه خدا بیشتر نداریم، ولی تو هواپیما که میشینه میگه خدا هست، ولی بالاخره خلبان هم کسیه. فهم؟ بله، این میشه شرک قلبی، درست شد؟ بعد مثلا با هواپیما جایی نمیره، چرا؟ حالا قدیم میگفتن که چیه؟ این مثلا سقوط میکنه، الان دیگه بحث سقوطش هم نیست، خطای انسانی و اینا. یعنی هواپیما سالم داره راه خودشو میره، یهو میخوره میاد زمین دیگه. یه عکسی انداخته بودن، یه کاروان شتر داره میره، بعد نوشته بود تنها راه مسافرتی سالم و بی دغدغه تو مملکت ما همین بود، که الان هم دیگه اینا هم میترسن که هواپیما رو سرشون بیفته. اینا هم دیگه الان آرامش ندارن، با شتر دارن میرن، اینا هم میترسن. خلاصش آقا جان، عزیز من، مراتب ایمان این شکلیه، هی قلب باورش بیشتر میشه. این محبت ها و نفرت ها هست، دیدی آدم مؤمن میبینه بعدش میاد، یه علامت شرک، یه علامت بدبختی، منزجر میشه، از خدا میگن بعدش میاد، از اهل بیت میگن بعدش میاد، از قبر اوه اوه اوه. مرگ اوه اوه. بالا میاره اصلا. یه کسی در لباس روحانیت، مثلا ما این نماز جمعه رهبر معظم انقلاب رفته بودیم با مترو تهران، بعد از اون بالا شهر داشت میمدیم پایین شهر، کل مسیر هم وایستاده بودیم مثل بچه آدم تو مترو، بعد این دوتا ایستگاه آخر بود که اون خط دیگه داشت تموم میشد، همه صندلی‌ها خالی شد و یکی رفقا گفت بشین، گفتم حالا وایسادیم دیگه، گفتم خیلی دیگه خالیه، گفتم بشینم حیف اسراف میشه دیگه، یعنی صندلی اینجا خیلی خالیه، یه صندلی خالی بود، نشستیم یکم اونورتر بود، تا ما نشستیم با یه صورت درهم و با ناراحتی پاشد کنده شد از این صندلی که ما نشستیم، رفت بغل در وایساد، معلومه چون که دو تا ایسکا هنوز مونده که میخوام پیاده شه، اینجوری به ما نگاه کرد با دماغ اخمو، یعنی من شرمنده نفرت او شدم، موندم با نفرت او چه بکنم، خجالت زده نفرتش شدم، که مثلا ببخشید دیگه، حالا دیگه روزی شما بود امروز ما رو ببینی، این چه حالیه در دل؟ لا وحده او اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون. بله، نه اینکه حالا ببین اون که نسبت به من طلبه که شناخت نداشت که بگیم اون بخاطر اینکه گناه منو خبر داشت پاشد رفت، و از این لباس، از این عمامه، از این عبا، از این قبا، از اینا بدش می اومد، حالا شاید هم حق داشته، شاید چیزایی دیده که اگه او دو تا دیده ما 2 میلیون دیدیم، درست شد؟ و بعد اونم نیومده هنوز. مسئله اینه که این دل با کیه، کیو دوست داره، این محبته هی قوی میشه ضعیف میشه. یه رگه هایی محبت به حقیقت داره و نفرت داره از ضد حقیقت. این همون به میزانی که این رگه میاد ایمان تقویت میشه. خلاصه آقا جان این حالت قلبه، اینا حالات دله. ایمان، شرک، نفاق. دمده منافقین میفهمن که ایبتقون عندهم العزه. چی میشه آدم منافق میشه؟ آدم تو دلش دوست داره بشه کفار عزیز باشه. نه که اینا پول دارن، رسانه دارن، قدرت دارن، زور دارن. آدم هم که دوست داره زنده بمونه دیگه، آدم غیر مؤمن. یادتونه آدم اینا صحبت کردیم دیگه. حیات مادی داره، وابستگیش به همین خورد و خوراک، فقط این نمیره. همه زندگیش بنده به این که نمیره، حیات حیوانی، روح الحیوان. نه اینکه اونم شمشیر دستشه، این فقط میخواد یه کاری بکنه که اونو راضی نگه داره. با زبونش هم خدا و مسلمونا و اینا رو راضی نگه داره، با بقیه کاراش هم اونا رو راضی نگه داره. این میشه نفاق. این لب نفاق اینه. به قلب هم برمیگرده. آدم فکر میکنه اینا عزت دارن، اینا وقتی آدمو عزیز بدونن بس آدم چیزی داره. با هم دعوا نکنیم، با هم خوب باشیم، مهربون باشیم، هم میگه دوست داشته باشیم، ای حرفا. درست شد آقا؟ این هم میشه قلب. همه مسائل به قلب برمیگرده. سرمایه اصلی ما پس از مرگ و آنچه باهاش مواجه میشیم قلب ماست. ما همین که میگن نون دلشو میخوره، عوام میگن، خیلی جمله قشنگه. ما بعد از مرگمون فقط نون دلمون میخوریم، بعد مرگمون، نه دنیا. قاطی نکن، تو دنیا کسی نون دلشو نمیخوره، بعد مرگ نون دلمون رو میخوریم. محبت ها، نفرت ها، اصل ایمان این بخش. خب حالا جایگاه عمل چی میشه؟ ایمان پس این همینقدر دوست داشته باشیم دیگه. آقا خدا رو دوست داشته باشیم، حقیقت رو دوست داشته باشیم، جبهه اهل حقیقت رو دوست داشته باشیم، جبهه ضد حقیقت هم بدمون میاد، حل دیگه. ما که امیرالمومنین هم دوست داریم، خدا رو هم کمی تای دلمون میبینیم علاقه داریم، حل دیگه. نماز نه چیه پس؟ اینا رو کی در آورده؟ پاسخ شما چیه؟ جایگاه عمل کجاست در ایمان؟ دیگه
عمل ایمان تقویت
میکنه. چطوری تقویت میکنه؟
عمل اصلا نمود ایمانه، یعنی به هم پیوستن. نه ایمان جدا از عمله، نه عمل جدا از ایمان واقعی. ایمان شما در عملت بروز میکنه. اگر عمل شما ایمانی نباشه اصلا مشخص عمل
نشون میده. نکته قشنگ همینه. ببینید ایمان یه جسم داره، یه روح داره. جسم و روح ایمان چیه؟ همه عالم این شکلیه دیگه، غیر از خدا که جسم نداره و حالا مجردات و اینا که حالا وارد بحثش نمیشیم. این عالم این شکلیه، این زندگی ما این شکلیه، همه چی جسمی داره یه روحی داره. جسم و روح ایمان چیه؟ روح ایمان علاقه است، محبت، نفرت. جسم ایمان چیه؟ عمله. حالا شما هر نسبتی که در جسم و روح میبینی تو نسبت ایمان و عمل باید ببینی. معلومه چی میگم؟ حالا نسبتش چه شکلی میشه؟ این نسبت روح و جسم. اولا اومد این روایت رو اول بگم در مورد قلب و محبت ها، بعد بریم سراغ بقیهش. خیلی این روایت جالبه، بذارید من اینو یکم توضیح بدم، اینو فلان کارش نشوش. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، نمیدونم این روایت اینجا گفتم یا نه، حالا اگه گفتم دوباره میگم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا ما بچه‌هامونو نسمی به اسماءکم، اسم شما رو میذاریم رو بچه‌هامون. هل ینفعنا ذلک؟ این به دردمون میخوره؟ خاصیت داره برامون؟ میارزه؟ اصلا فایده داره؟ ما اسم شما رو بذاریم رو بچه‌هامون؟ حضرت چی جواب دادن؟ قاعدش به اینه که یا بگن بله یا بگن خیر، درسته؟ حضرت شما حضرت چی جواب دادن؟ جان؟ حضرت فرمودن که حل دین الا الحب والبغض، مگه دین چیزی غیر از محبت و نفرته؟ همه ی دین محبت و نفرت. خب پس جایگاه عمل چی میشه؟ حضرت از چیه دین دارن یاد میکنن؟ از روح دین. از جسم دین چی؟ حالا من یه سری روایت براتون میخونم بعد ببینیم که اینا که جسم دینه چیه. روایت میفرماید که از پیغمبر اکرم: لا یقبل ایمانون بلا عمل ولا عملون بلا ایمان. نه ایمانی بدون عمل قبول میشه، نه عملی بدون ایمان قبول میشه. مثل این که بگیم نه روحی بدون تن داریم، نه تن بدون روح. هیچکومش به درد نمیخوره، خاصیت نداره. که حالا توضیح میدم ایشالا. روایت دیگه میفهمن: الایمان قولون و عملون. ایمان هم قوله هم عمله. اصلا عمل جزی از ایمانه، نه اینکه بگی یه ایمان داریم یه عمل داره. طرف ایمان داره ها، عمل نمی کنه. آخه معنا نداره. عمل جزئی از ایمانه، نه ایمان مکملش عمله. ما معمولا فهم می کنیم که عمل مکمل ایمانه، مکملش نیست، خود ایمانه. شما جسم و روحت با هم دوتایی میشی شما، نه اینکه یه روح داری جسمت مکملشه، کنارشه، در عرضشه. نه، جسم و روح دوتایی با هم میشی شما. اعتقاد اون باور با عمل دوتایی با هم میشه ایمان، درست شد؟ بعد حضرت فهمود که اینا همش روایت از پیغمبره: لیس الایمان به تحلی ولا به تمنی. ادا در آوردن این نیست ایمان، یه پوزی آدم از خودش نشون بده. تحلی نیست، تمنی هم نیست، با آرزو و خیال و توهم اینا نیست. ولکن الایمان ما خلص فی القلب و صدقه یا صدقه الاعمال. صدقه الاعمال ایمان اونیه که ببینید دوتاش با هم دارن تعریف میکنن ایمان رو. ایمان ما خلص فی القلب، اونی که خالص تو دله، اون محبت خالص در قلب، و اونی که عمل تصدیقش میکنه، عمل موافق باهاشه. به میزانی که باوره و عمل متناسب با اون باور در آدم هست، این میشه ایمان. حالا به اون میزانی که ناباوریه و عمل متناسب با ناباوریه، این میشه شرک، این میشه نفاق. دوباره بگم: ما خلص فی القلب و صدقه الاعمال. اعمال تصدیق بکن اون که تو دله. مثال واضحه دیگه. الان من اگه به شما بگم که آقا بنده به شما خیلی ارادت دارم و مثلا سال به سالم، حالا ایناش که دیگه خب خیلی الان محک ایمان نیست، مثلا میخواستم بگم سال به سال شما منزل دعوت نکنم، این که دیگه مثلا خودش ذات ایمانه که نباید دعوت بکنم، اون که هیچی اصلا بحثی توش نیست. ولی الان مثلا شما لنگ 5000 تومانی و منم دارم و میدونم که شما محتاجی، همه اینا رو میخوام که هم بگم که مسئله درست جا بیفته. و در این حال شما به من میگی 5 تومن میدی، من به شما میگم نه بوس میدم، 5 تومن نه، میخوام ابراز علاقه کنم. میگه حالا بوس دادی 5 تومن میدی؟ میگه نه بوس بدم که 5 تومنم دازه میگیرم. من فقط میخوام بگم دوستت دارم. اونجا اون بزرگوار در جواب این محبت شما چی میگه؟ طیب الله من همینو خواستم بگم که لب مطلب و بسیار لطیف و با لطافت و مهربانی کامل فهمیدن تو سرت بخوره. این پاسخ ایست که این آقا به اون میگه، این محبت ها تو سرت بخوره، الهی درد بی درمون بگیری با این علاقه ها و با این ابراز محبتت. 100 سال سیاه محبت تو نخواستم، برای اینکه اصلا محبت نیست. محبتی محبته که عمل تصدیقش میکنه، نه اینکه محبت داره. خب آخه محبت داره یعنی الان من تو این سرمای سیاه زمستون لنگ پولم، میخوام با اتوبوس برم خونه، 5 تومن میخوام، بعد یعنی واقعا حاضره من تو این سرما پیاده برم و واقعا منو دوست داره. خب چی منو دقیقا دوست داره؟ منو دوست داره دقیقا کجا رو دوست داره؟ یعنی چی مثلا دوست داره؟ یعنی چی من نفهمم. دوست داره یعنی مرا دوست دارد با رفاه من، مرا دوست دارد با آرامش من، منو دوست داره با حال خوب من، اینا رو دوست داره دیگه. نه ببین اینا شو خود دوست ندارم، خود خودتو دوست دارم فقط. آقا بعضی فقط خدا رو دوست دارن کلا. خب خدا رو دوست داری و محبت او به امیرالمومنین؟ نه دیگه ببین ما مشتک نه نیستیم، اینا بذار کنار. خود خدا فقط، خدا میگه خب ببین من اینو دوست دارم، میگه خدای دیگه خودت وارد این بازی سیاسی نکن، خودتو عشق فقط خودتو خراب نکن. علی کیه؟ خودت. اینا که میگم یاد کی میافتین شما؟ جناب ابلیس. چرا یاد کسی دیگه میافتین؟ چرا میخندی؟ نکن یاد سیاسیون میافتین شما. من یاد ابلیس میافتم. خدا بهش میگه سجده کن، میگه ببین خودتو عشقه، بریم اون پشت برای خودت تا صبح من هی سجده میکنم. میگه ببین الان این من خلق کردم، من آینه است، یعنی قیافه من افتاده اون تو، یعنی جایلون فل ارز خلیفه اسجدول آدم، الان منو میخوام من اون تو دارم دیده میشم. میگه ببین این الان درست این تو داری دیده میشی، ولی این گله، خب من آتیشم، چرا تو گل خود رو نشون، تو آتیش نشون دادی مسئله حل بود، درسته؟ میگه گفتش که من حاضرم 6000 سال نماز بخونم، فقط هم یه سجده از من نخ. خدا متعال فرمود انی احب ان اطاع من حیث احب، دوست دارم اونجوری که خودم خوشم میاد اطاعت بشم، اونجوری که من میگم. حالا کسی میتونه بگه بالاخره خدا رو دوست داشت دیگه، حالا عمل نداشت، ایمان داشت بدون عمل. خدا متعال برای اینکه کسی هم چی شبهه برای پیش نیاد، در مورد شیطان چی فرمود آخر آیه؟ ابا واستکبر و کان من الکافرین. از کافرین شد. این همه الان اعتقادات داره میریزه، این الان اگه امتحان معارف دانشگاه شرکت بکنه 22 میشه، انقدر بلده. 22 نمیشد. انظرنی الی یوم یبعثون فبعزت گل اقویان و اجمعین. کل اصول دین تو همین چهار تا جمله گفته. ببین خدای من عزت تو قبول دارم، معادم که قبول دارم، الی یوم یبعثون، الی عباد الله المخلصین، انبیاء و اولیا رو هم قبول دارم، این یه سجده رو نمیرم. خدای متعال فهمود من تو رو قبول ندارم و کانم من الکافرین، تو هم کافری. فکر اینجا مثلا دانشگاه جمهوری اسلامی نمره بیاری بعد مثلا بگن آفرین چی دانشجوی مؤمنی، به اینا نیست که. برگه اگه میدارن همه رو پر میکن، چهار گزینه ای مثلا سوال سخت، تازه اونایی هم که حذفش اختیاری بود اون هم جواب میداد، تازه اینقدر وارد بود، استاد بوده دیگه بالاخره، هیئت علمی اینا اصلا اونجا هیئت علمی اولا بالا بوده، درس داشته مثلا، دفتر شلوغ میشده بعد امتحانات میومدن آه نیم نمره، ما فقط مشروط نشیم نیفتیم، بعد یکی بین همه اینا افتادم خودش بود، درست شد؟ مشکل جناب ابلیس در مثلا اطلاعات دیتا اینا بود و دو واحد کلاس آموزشی میرفت، اون که اصلا اونجا که داشت منفجر میشد بنده خدا از شدت اطلاعات، انفجار اطلاعات این بود، بقیه عداش رو در میارن. مشکلش در چی بود؟ هرچی به این دله نگاه میکنه میبینه این نمیاد، که اینجا بحث استکبار قلب مطرح میشه که در موردش انشالله باید مفصل صحبت بکنیم. دلی که استکبار دارد، یکی از مرضهای مهلک و جدیترین مرض قلب استکباره، تکبره. ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی، آیه قرآنه، اینا تو دلشون تو سینه‌شون کبره، تکبر، این دل، دل بیماره و ایمان درمان همین هم هست. هر بیماری که داریم با خود ایمان تقویت میشه، این نور هرچی تو دل بیاد تقویت، که راه تقویت ایمان هم عزیزم عمله. چطور؟ جسم و روح نسبتش با هم چه شکلیه؟ الان اگه کسی مریض بشه، ماجرای اون عاشقه که مولوی تو دفتر اول نقل میکنه، دختر حالش بد بود، بردن هر دکتری میبردن میدن خوب نمیشد، بعد یه دکتری آوردن و این اول نبض رو گرفت و دید که اصلا وضعیتش اینجوریه و شروع کرد باهاش حرف زدن، خاطراتش رو مرور کنه. گفت خب عزیزم بگو پارسال کجا رفتی، پیرارسال کجا رفتی، سه سال پیش کجا رفتی، همجا ازش پرسید و خب مثلا 3 سال پیش رفتی اونجا رفتی بعد چی شد؟ بعد مثلا کدوم شهر رفتی؟ این همجور گفت و رسید به فلان شهر، دید تاپ تاپ داره میزنه، گفت خب اون شهر چیا رو دیدی؟ اسم یکی رو بود دیگه، این تاپ تاپ دیگه، تاپ تاپ نه تاپ تاپ داشت میزد، یه خیلی شدیدتر بود. گفت این مریض، مریضیش به خاطر عشقشه، این به خاطر فراقه. دل رو بدن اثر گذاشته، درست شد؟ روح رو تن اثر گذاشته، گاهی هم تن رو روح اثر میذاره. شما الان خسته باشید، صبح زود پاشدید، کار کردید تا ظهر، نخوابیدید دیشب 3 ساعت 4 ساعت، دیگه الان انرژی هیچی نیست دیگه، آدم این مغز و حواس و اینا هم هیچی نیست دیگه، درسته؟ اینجا چی داره روشی اثر میذاره؟ تن رو روح اثر میذاره. اونجا که عاشق بود روح رو تن اثر میذاشت، درست شد؟ رابطه جسم با روح یه رابطه دو طرف است، این به اون پالس میفرسته، اون به این پالس میفرسته. میگن رابطه درخت و اکسیژن دی اکسیده، برخی اساتید ما اینجور میفهمونه، نکته قشنگی هم هست. رابطه دی اکسید کربن و اکسیژن، درخت چیکار میکنه؟ چی میگیره چی میده؟ دی اکسید کربن میگیره، اکسیژن میده. البته این مال کیه؟ مال شبه یا مال روزه؟ آره روزه. شب چی جور میشه؟ آره شب بریم زیر درخت بخوابیم و خلاصه چی دیگه، بله جسم و روح همه با هم قرقاتی میشه دیگه. روزا دی اکسید میگیره، اکسیژن میده. حالا هر چی بیشتر دی اکسید میگیره، بیشتر اکسیژن میده، هر چی بیشتر اکسیژن میده بیشتر دی اکسید میگیره، و دی اکسید که میگیره فتوسنتزی که میکنه باز بیشتر چی تولید میکنه؟ اکسیژن. این رابطه ایمان و عمل، این رابطه جسم و روحه. هر چی قلب علاقه شدیدتر میشه عمل سفتر و قرصتر میشه، عمله که سفتر و قرصتر شد علاقه شدیدتر میشه، باز علاقه شدیدتر میشه، باز عمل شدیدتر میشه. آزاده های وحشت عاشق علی آقا میفهمد که پدر ما هر چی به روزهای آخر عمر نزدیکتر میشد، وقت عبادتش بیشتر میشد، خود عبادتش هم سنگینتر میشد. میگه بهشون گفتیم آقا بابا همه پیر میشن دیگه، بیجون میشن، شما پیر شدی عبادتت همجور، آقا بچه روزی 10 ساعت نماز بخوندن مختصر 10 ساعت و حساب کردم نافله های ایشون و زیارت و ایناش تو شبانه روز 10 ساعت میشه، 10 ساعت نماز بخون. تازه ایشون وصیت کردن که بعد از مرگشون هم یه دور کلا نمازای ایشونو قضا کنن. گازاشو گفت بهشون گفتم شما منزه 3 نسلت نماز خوندی، یعنی 3 نسل میتونن نخونن بگن ما از ذخیره ارضی با بزرگمون داریم استفاده میکنیم. باز شما میگی که آقا بسات بخونن، با حالا بالاخره معلوم نیست قبول بوده باشه، کی بودن اینا؟ بعد میگه این اواخر دیدم ایشون یه نماز جعفر هم ظاهرا اضافه کرده بود، نیم ساعتی 20 دقیقه باز عبادتو بیشتر کرد. بهشون گفتیم بابا شما داری از کارهای دیگر میفتی عبادتو بیشتر کردی، اونجا مثلا وقتت کم میاد. ایشون گفته بود که من تجربه کردم هر وقت برای عبادت بیشتر وقت میذارم تو کارهای دیگر بیشتر برکت میکنه، کارام راه میفته. این چیه؟ اون همون قلبیه که میکشه به سمت عبادت، میکشه به سمت عبادت، بعد به سمت عبادت که کشید عبادته باز قلبو میکشه، قلبو میاره بالا. البته اینا یه فرمولی داره ان شاءالله عرض میکنم اگه این جلسه فرصت بشه، اگه هم نه جلسه بعد. یه ریزکاری داره چه شکلی ما ایمان و عمل رو با هم درگیر کنیم، یعنی اعتقاد و عمل رو با هم بندازیم به جون هم. یه اتصالی میخواد، اتصالش فقط یه اشاره الان میکنم، اتصالش تو نیته. نقطه اتصال باور و عمل که این دوتا رو با هم پیوند میده و هر دوتا رو جلو میندازه نیته. ما یه چیزمون رو باید حواسمون رو جمع بکنیم، نیتمون. آدمی که نیت خوب داره هم اعتقاداتش افزایش پیدا میکنه هم عملش درست میشه. اصل مراقبه اینجاست، شاه کلید تقویت ایمان توجه به نیت، شاه کلیده ها. خیلی اینا خیلی توش مطلبه، خیلی حرف. پس ایمان چی شد؟ ایمان قول بود و عمل. اصلا تو بعضی روایات دیگه که چیز دیگه میفهمه جان؟ آفرین آفرین، این رو باید هم میخواستم بخونم جانم.
بعد از
بله. بله. حالا اینجا منظور از اطاعت و منظور از ایمان، اون تو بعضی روایات ایمان که گفته میشه، منظور همون باور قلبیه، منظور همون ورود به همون در واقع عالم ایمانه. اونجا وقتی مرتبه بندی میکنن، مثل که میگیم جسم بعد روحه، نه یعنی دوتاست، یه مرتبه پایین ترش، یعنی این ارزش داره، اول روح ارزش داره، تو مرتبه بعد جسم ارزش داره، نه اینکه دوتاست، این اول میاد بعد اون یکی میاد، درست شد؟ اینجوری بعد اون روایاتو تعریف کرد. خب حالا ببینید روایت چی میگه. میفهمد که الایمان معرفتون بالقلب، یکی معرفت با دل، و قولون باللسان و عملون بالارکان. معرفت با دل، گفتن با زبان و عمل با ارکان، این سه تا همش با هم میشه چی؟ ایمان. سه زل داره ایمان. البته قول باللسان رو هم با سو بعضی روایت دیگه چون چیز شده همون عمل به حساب میاد، زبان هم عمل به حساب میاد. اینجا گفتن تفکیک کردن، من که ما حواسمون بیشتر جمع بشه، و نه زبان ما هر کاری میکنه عمل ماست، درست شد؟ اینم یکی. الایمان قول مقول و عمل معمول و عرفان العقول. ایمان سه تا چیزه، باز روایت از پیغمبر، یکی همین حرفی که میزنن قول مقول، یکی عمل معمول همین عملی که انجام میدن، یکی هم عرفان العقول، عقل معرفت پیدا میکنه. این روایت رو دارم میخونم مطلب دستتون باشه، نگید آقا مثلا خیلی تو روایات موندیم، بابا این روایت کار داریم بعدا. باز روایت دیگه میفهمن الایمان و بالقلب و لسان. ایمان با دو تا چیزه، قلب و زبون، با زبونم یعنی همون ابراز، همون عمل. اینم هم یکی. یه روایت دیگه از امام رضا علیه السلام داریم که اینم روایت شریفی است. الایمان و عقد بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالجواره. ایمان سه تا چیزه، عقد به قلب، عقد، عقیده که میگم، عقیده از عقد میاد. عقیده یعنی چی؟ عقد یعنی چی؟ گره. عقیده چیه؟ اونی که تو باطن آدم گره میخوره به آدم، اون میشه عقیده آدم. کندنی نیست، سرشته میشه به قول شما، اونی که با باطن آدم گره میخوره، نمیشه اینو از طرف کند، این میشه عقیده طرف، درست شد؟ یه مرتبه از ایمان عقیدشه، عقدون بالقلب، با دل گره میخوره. یه مرتبهش لفظون باللسان، همینایی که میگه. یه مرتبهش عملون بالجواره، با بدن بروز میده. بنده به شما علاقه دارم، هم در زبان میگم هم تو کارام نشون میدم، با شما قرار میذارم، سر وقت میام، معطل نمی کنم، اذیتتون نمی کنم، هدیه مثلا میارم، احترام می کنم، شما دارید حرف میزنید، نگاه می کنم، اینا همه دیده میشه، شما محبت منو دارید میبینید. وقتی دارید با بنده حرف میزنید میبینید که از تو چشمام برق محبت میباره، این که دیگه قلب من نیست، این چشم منه. طرف داشت نماز میخون، انگار دور تون گذاشته بودن نمازو، یعنی مثبت 4 مثلا نماز داشت میرفت، یه ضربتی میره پایین، یعنی ملک میومد بنویسه سجده میدی رکعت سوم تو مثلا رکوعه، میگه الان سجده رکعت اول داشتم مینوشتم، یعنی ملائکه تقاضای ویدیو چک میدادن که آقا این از دست در میفهمی یه لحظه ببینیم چی بود. میگه پیغمبر اکرم رو دیدن همینجور ضربتی داره میره بالا و میاد پایین رو، و این هم ور میرفت گوشه ها رو میخواد میکله و مله و از فهمن. این اگه دلش خشوع داشت، بدنش هم خضوع داشت. خشوع مال دله، خضوع مال تن. اگه دلش خشوع داشت، بدنش هم خضوع داشت. الان شما با من حرف بزنیم، ای خمیازه بکشم، خمیازه هم اومد البته و هی کله هم بخوابنم، هی ساعت هم نگاه کنم، هی به گوشیم بر برم و علامتی چیه؟ برای شما ارزش قائل نیستم، محبتی ندارم. البته بیشتر علامت اینه که آدم خودش برای خودش ارزش قائل نیست، میزانی اگه از ادب آدم داشته باشه. خلاصش اینه که این شما اون عدم علاقه رو در رفتار من کشف میکنی، جسم و روحه. آدم افسرده رو از حرکاتش میشه فهمید، درسته؟ آدم با نشاط رو هم از حرکاتش میشه فهمید. یه وقتی یه جایی صحبت میکنیم تهران، به این بچه ها میگفتم که ببینید نیت رو از تو رفتار طرف میشه کشف کرد. معمولا میگنم نیت خانی نمیشه کرد. گفتم من یه مثال بارز براتون میزنم. مثال بارزش، البته اون موقع این بازیکن هنوز نیومده بود ولی الان اومده چون برند شده، جناب بزرگوار نیمار. نیمار آره، نیمار. معروف به چیه ایشون؟ به تمارز. درسته؟ گفتم که اینا وقتی خودشو میندازه بهش کارت زرد میدن، اون داور برای چی به این کارت زرد میده؟ میگه تو تمارز کردی یعنی چی؟ یعنی نیتت این بود که منو فریب بدی. درسته؟ میگه بهت یه کارت زرد میدم دیگه از این نیت ها نکنی. اونم باید برگه بگه نیت خانی نکن، حسن زن داشته باش، پام گیر کرد به چمن ها. میگه تو هر بازی سه بار پا گیر میکنه آخه، استخومندید مشکل داره. میگه خب چیه مادرزاده اینجوری هم من میتونه اینو بگه؟ نیت از تو رفتار کشف میشه. نسبت اینا نسبت چیه؟ نسبت جسم و روحه. من از مدل نگاه شما، از مدل نشستن شما، از مدل حرف زدن شما کشف میکنم شما علاقه دارید، نفرت دارید، از کلماتی که استخدام میکنید. دختر مرحوم آیت الله استعلی آقای قاضی، امروز از آقا تو درس خارجشون تعبیر کردن به چی؟ عارفه. این عارفه بزرگ چی؟ عارف کبیر. یه تعبیر عجیب غریبی امروز تو درسشون در مورد استعلی آقای قاضی فرمودن، دختر ایشون فرموده بود. من این اول اعلام میکنم و این من خودم هیچ ربطی به این داستان ندارم، خیال شما راحت، مال این حرفا نیستم، این هیچی، این تموم. ایشون گفته بود پدر من نماز شب که میخواست بخونه، نماز مستحبی شبش عمامه میذاش، پیراهن میپوشید، عبا میپوشید، جوراب میپوشید، عطر میزد. بنده هم نماز صبح که در اون نیمه تیغه که دارن میبندن پرونده رو که لای یه پارو میدازم لای پرونده، میگم این نماز صبح بنویس بعد برو. بعد یه نگاه میکنه با این زیرپوش پاره و با اون بوی دهانی که از خواب پا شده که بوی لاشه گنجش میده این دهن، اون بو این کله هم که داره میخوره، اون به ساعت هم داره نگاه میکنه، اون سره مثلا 6:32 که طولو میشه، این لاغل یه بخشی از نماز تو 6:31 ادا بشه، داره این ساعت هم چک میکنه اون لابلا. خب این تفاوت این دوتا تو چیه؟ تو باور، تو ایمانه، تو مرتبه ایمانه، تو مرتبه ایمانه، که البته مرتبه ایمان به مرتبه نیت برمیگرده، به مرتبه نیت برمیگرده. اینو باشه طلبتون، به نظرم در مورد نیت بزنید، حق مطلب ادا بشه، جلسه بعد با هم بیشتر صحبت بکنیم، اشکال نداره که، چون نیت حیفه بخوایم یه مختصری بگیم و بریم. گل مطلب تو این بحث ایمان درمانی نیته، یعنی همه بحث اگه کسی فقط بحث نیتشو داشته باشه، البته بشه میگم عمل کنم خودم بتونم خدا توفیق بده عمل بکنم، بقیه مسئله حله دیگه، اصلا بقیهش خیلی مهم نیست. خب آقا جان، ایمان شد عمل، عقیده و زبان. خب آقا جان، بذاری من یه روایت دیگه براتون بخونم. پس ایمان شد هم کلام، یه روایت از امام صادق بخونم، روایت عجیبی، حضرت فرمود ملعونون ملعونون من قال الایمان قولون بلا عمل. دو بار فرمود ملعونه کسی که بگه ایمان به زبونه نه عمل. مثلا شاید معادل فارسیش این باشه که دلت پاک باشه، نمیدونم، احتمالا مثلا امام صادق این تعبیر رو در مورد این کسی که اینو میگه به کار بردن. عمل مهم نیست، عمل چیه؟ مثل که بگی به آقا مثلا بیاد پیش دکتر بگه آقا دکتر چشمم نمیبینه، میگه دلت پاک باشه، ندیدم اونا که دیدن کجای دنیا رو گرفت، انقدر همه دزدان میبینن اختلاسگر، آدم چشم داشته باشه دزدی کنه خوبه، میگن نمی حجاب داشته باشم دروغ بگم غیبت کنم خوبه، هیچ فرقی با اون جمله نمیکنه، خدا وکیلی فرق میکنه، همون قد منطقیه، همون منطق مزخرفش جفتش یکیه. اونا همی چشم دارن، دست، آقا من دستم کار نمیکنه، حالا همه دزدان با دستشون کار میکنه، اونا دستشن کجا دنیا گرفت؟ یه همین منطقه دقیقه. ما قبول داریم که یه عده آدم عمل میکنن، مناسک رو عمل میکنن، باور قلبی ندارن، گندم میزنن، اون درست ربطی نداره. هیچکی نمیگه آقا یه عده آدم چون دست دارم و دست دزدی میکنم من دست نمیخوام، اینو برم اصلا برم میخوام بندازم برم بکرم بدم جلوی گربه. چیزی هم نه، جلوی گربه چی دست؟ همه اختلاسگر با دست شدن اختلاسگر. این داعشی هم همین الله اکبر رو میگن، همین قرآنی که تو میخونی، همه داعشی ها قرآن میخونن، حجاب هم دارن. من نمیگم اصلا میبینم حجاب مجاب اینا، من یا داعشی ها میفتم و من دست میبینم یا دزدا میفتم. چه ربط واقعا، واقعا چه ربطی داره؟ چی به چی گودر شقایق پیوندتون مبارک اینا به هم ربط میدن؟ آخه جسم لازم داره آدم بدون عمل. یکی به خانومش بگه که ببین من اول ازدواج یه علاقه به تو داشتم، با همون 70 سال زندگی کن، خدا تو شکر کن، نفقه، محبت، علاقه، اسمس، طلا، الان که امسال که اصلا خدا رحم کنه ولنتاین و روز زن دو روز پشت سر هم افتاده. آخه طرف توییت کرده بود که زنمو اومده خونمو، اینو دانشجو خوب میگیرن چی میگه این دانشجویه این بعد زنمو اومده خونمو دیدم که داره تعریف میکنه، گفتش که مثلا اواخر بهمن داشت تعریف میکرد، گفت که امسال از طرف دانشگاه به دخترمو یه دونه خرس قهوه‌ای با یه دونه آیفون ایکس دادن از طرف دانشگاه چون درسشو خوب خونده بوده. ما نفهمیدیم ربط این با ولنتاین اینا چیه، ما که اصلا نفهمیدیم دانشگاه بهش دادن. حالا ولنتاینو روز زن پشت سر هم افتاده. البته بعضی هم دیدم هیله های شهری گشتن پیدا کردن، گفت شما مثلا سه روز قبل ولنتاین به صورت خیلی خاصی ناپدید میشی و گوشیت هم جواب نمیدی، شام ولنتاین گوشیت رو روشن میکنی، بعد فردا ولنتاین خرس مرسه اینا همه ارزون میشه، حراجی ها میدن، گفت فردا ولنتاین میری یه خرس ها ارزون میخری، میری تحویل طرف میدی، راه این هم راه هیله شرعی راهکار عملیش. حالا طرف اگه نه ولنتاین حالیش بشه، نه روز تولد حالیش بشه، نه روز زن حالیش بشه و همیشه هم سفت و قرص بهش میگیم مثلا دو زنتون دوستانی، او اصلا من دیوونش هم میمیرم براش. حتی حالا ولنتاین ما بابش نکنیم دیگه، حالا همین کم بوده یه آخون بیاد مبلغ ولنتاین بشه، همه چی که داریم دیگه این هم بیاد بابش بکن، ولنتاین اسلامی و اگه حرفا ولی این تاین مهدوی بعضی روبدی این کارا میکنه، همه چی مثلا یلدای مهدوی هم. تا یلدا رو مشکل باش نداریم، همه چی یه امام زمان بهش میچسبونن مهدوی میشه مثلا، نه حالا ولنتاین مهدوی مثلا اینا. این الان یه موقعیت اینو که میگم مثلا صله رحم که میگن فتوای مراجع به چیه خیلی قشنگه، صله رحم گفتن چی؟ گفتن هر جا توقع محبت میره اگه شما محبت نکنی علامت قطع رحم. خیلی قشنگ بکل خلاصش، هر جایی که توقع میره یه کاری بکنی، طرف اگه مشکل داره توقع داره فامیلاش برش کاری بکنن، کار نمیکنه عمل ندارد، یعنی از این رحم بریده است تمام. چرا تعریف خوبیه؟ صله رحم به نام هفتگی، ماهیانه، سالیانه اینا نیست، به هر جایی که توقع میره، طرف از مکه اومده توقع میره که همه فامیلاش برن خونش، نمیری میشه قطع رحم. سیسمونی زایمان فلان این حرفا نمیری میشه قطع رحم. حالا عروسی عروسیش مشکل داره، پیامکی میتونی بدی، بعد عروسی میتونی بری سر بزنی. توقع جایی که توقع میره، توقع عرفی ها، نه باز من آدم با توقع زیادی باشه، مثلا من از شما توقع دارم شما هفته یه بار بیای مثلا یه کارت بکشی 5 تومن صله رحم کنی بری، نیایی ببین ناراحت میشه اینا دیگه قطع رحمه ها، این کارهایی بکنی این خودمون توقع قطع رحمه. پس هر جا که توقع میره این، چون با نشون میدی من به تو بندم، این عقدو نشون میدی با عمل، این گره رو گره خوردیم من و شما به هم، تو عمل نشون میدی. کجا نشون میدی؟ هر جا که توقعش میرود، سیل میشه، زلزله میشه، شما فرض کنید سیل و زلزله اومده، مردم هیچ کی کمک هیچ کی نه، معلوم میشه که آقا مردم ایران مثلا سیستان بلوچستان رو به هیچی حساب نمیارن، ولی وقتی سیل میشه همه میرن کمک میکنن، این میشه اون عقیده، اون میشه اون گره، وقتش که میشه نشون میده و درست شد؟ پس اینا اگه طرف بگه آقا من باور قلبی دارم عمل ندارم، این شبیه همینه، بگه من تو رو دوست دارم، ولنتاین ملنتاین اینا حالیم نمیشه، ولنتاین اینا روز تولد و روز ندارم سالگرد ازدواج و اینا، کلا اعتقادی بهش ندارم. من میگم که اینا چیزه، اینا مناسک، هر کی باید اونی که خودش تشخیص میده عمل بکنه. از اینا آدم زیاد میشنوه دیگه، یعنی خدا یه چیز دلیه، هر کی هر جور دوست داره باش ارتباط برقرار کنه. مثلا چون تمام زن تام میگی، مثلا همسر یه چیز دلیه، آدم هر جور دلش بخواد با این رفتار میکنه، اونم با یه مایتابه یه جوری برخورد میکنه با شما در جزا جزا انفاقا، که قشنگ معلوم بشه چیز دلی از دماغ انسان میاد بیرون، قشنگ جا میفته براش. شما جرأت داری روز مثلا زن بدون کادو برو منزل، اصلا این که چک میشه، یعنی روز شما داریم ما تو خونه، از یک هفته مونده به روز زن، اونجا پلاکارد مثل این طرحهای عمرانی تو بلوار کار میکنن که خطر چی نزدیک شدن به روز اون علامت هلال احمر به یکی نشون داده بودن، گفته بودن که این چیه، گفت هشدار ماه رمضان نزدیک است. حالا اینا هشدار روز زن نزدیک است، از یه هفته قبل سوال میشه از شما، شما حواست که هست روز زنه، بعد آمادگیش هم که داری، پولش هم که داری، خریدش هم که انشالله انجام، از یه هفته قبل شما باید اعلام کنی من خرید کردم، روز زن فقط روز رونماییه. درست شد؟ خب در مورد نماز میشه اینو گفت، شما با یه موجود ضعیفی مثل خودت این کار نمیکنی، وقتی آدم بیاد در مورد نماز اینو بگه، چه دارم عرض میکنم، به چی دارم هی تکیه میکنم تو این مثال های ساده، میخوام بگم ما خود بین خودمون تو همین فضای رایج خودمون تفکیک نمی کنیم محبت رو از عمل، معنا نداره اصلا محبت از عمل جدا بشه، قلب از عمل جدا بشه. به قول عزیزمون قلب واکنشاش تو رفتار دیده میشه، از نوع نگاه کردن شما به خودم من الان کشف میکنم علاقه شما رو، تازه از این جنس میتونم شدت محبت شما رو هم کشف بکنم. درسته؟ زبان بدن که میگن همینه، زبان داره حکایت میکنه. نماز هم همینه. بذار از فهمون نگاه کنیم چجور نماز میخونه. به نماز منزلت شیعه ما رو اگه میخواد کشف کنی به نمازش نگاه کن. ببین آدابو چقدر رعایت میکنه. حال و هواش چجوریه؟ آقای بهشت عجیب غریب بود. یک بخچه ایشون برای نماز داشت و اینجور بخچه سفیدی بود زیر بغل میزد. یه وقتی من بحثی داشتم قوم به رفقام گفتم، گفتم آدم‌ها رو از محبتاشون از تشریفاتشون میشه کشف کرد. آدم‌ها برای چی تشریفات قائلن؟ این علامت محبت. مثلا ازدواج، عروسی تشریفات داره، خیلی آدم باید، این علامت اینه که این در حد ازدواج، سطح زندگیش این تای قله آمالش اینه که فقط یه نری به یه مادهی برسه، همین یه تای زندگیش که همه نهنگا، دلفینا، گورخرا، زرافه ها همه دارن اینو، غایت آمال این که این بره 5 میلیون هزینه بکنه بهش برسه، او بدونه رو از رایگان همجوری داره، خدا بهش داده. درست شو؟ این از این. بعضی نسبت سفره تشریفات دارن، سفره آرایی و فلان، حتی این حالش بوده میخواه میگم سفره آرایی چیز بدیه ها، یه لغمه غذا دیگه ماجرا. ما یزد رفته بودیم، یکی از رفقا ما گفت که آقا ما میخواهیم مثلا پذیرایی بکنم از شما. گفتم باشه چشم. ما نمیدونستیم چه توطئه‌ای در کاره، مثلا میدونستیم نمیرفتیم، مثلا اصرار که ما میخوایم یاد شما غذا بیرون ببریم، چه میدونستیم اینجوری. ما بردن آقا مجلل‌ترین رستوران اونجا که به نظرم تو ایران هم یه چیز خاصی باید باشه، یک مثلا یک تشریفات تشکیلات عجیب و غریب، با گلاب اومدن دستان ما رو اول شستن و تک تک مرتب هم به ترتیب، او بعد سیستمی داشت و یک ظرفایی بود و یک غذاهایی او مثلا یک چیزی که ما همه دغدغمون بود فقط کسی تو اون صحنه از ما عکس نگیره، که این اگه تو این اینستا منتشر بشه نهاد روحانیت برباده، یعنی هم تو عمل انجام شده قرار گرفته، یعنی بردن ما رو اونجا نشستیم فکر کنم آقا یه غذای معمولی بدیم او چه خبره، نمیشه نمیشستیم پاشیم در بریم، هیچ کاری نمیشد کرد. بعد هم اون کمترین رو سفارش میدیم، میشون میگه دو تا از اون وقت خوش با سفارش میداد داد میوردن، مثلا یکی فقط عکس بگیره دیگه تمومه، یه لقمه خوراک. بعد اونجا خب چه جای توریستی بود، یعنی این رفقام از با محبت به ما این کارو کردن، ما این توریستا رو این جذابیت دیگه، جذابیت تو لقمه است دیگه، حالا چینیای بزرگوار کرونا میگیرن از خفاش. یکی از طلبهامون بگم بخندید. یکی از طلبو چند روز پیش سر کلاس نیومده بود. ظهر دیدمش گفتم چه کلاس نیومده بودی؟ گفت یکم حالم خوش نبود و اینا، این مشکوک به کرونا بود، رفتم دکتر. خیالم جمع شد گوشت خفاش نخوردم. گفتم خیال جمع باشه، زیر 8 سال نمیگیرن. زیر 8 سال کرونا نداره. یکی هم بچه‌ها اسکرین شات گرفته بود از این گیاهای حیوانای توی تلگرام، این ایموجی ها هست، انواع اقسام حیوانا نوشته بود این چیزه منوی غذا در چینه. همه اینا رو دارن، سر سفره‌شینی همه اینا رو بزد میارن. خب اون وقت اون تشریفاتش یعنی به اون لقمه هست دیگه، این جذابیت توریستی به اینه میمشینی وسط میاد دستتو میشورن فلان، علامت محبت این معلوم شه که حدش حد لقمه است. آدمی که بنده به خداست تشریفاتش کجا معلوم میشه؟ تو نماز. پای وحجت یک بخچه‌ای داشتن میوردن پهن میکردن، یه مهر تربت دستاز، چهار تا فقرشون شونه داشت. یکی میگم من موندم توی آی وحجتی که اصلا نسبت به هیچی اعتنا نداره، چهار تا شونه مثلا قبل نماز، بین دو نماز، مثلا شونه سر، شونه ریش، بعد مثلا عطر، تشکیلات، او یک ماجره ها، یک بخشه وسیع. اینم یه نوع تشریفات. آیت الله حسن زاده عمالی میفهموندن که یه آقای بود، ما یه وقت دیدیم این سری سفره نشست و بعد این مثلا یه غذای درست حسابی هم گذاشته بودن جلو شد. آیت حسن زاده میفهموندن من شاهد این صحنه بودم، دیدم این اول دستا رو زد بالا خیلی مرتب، این با پنج انگشت، این اینجور با یه حالت خیمه زدنی نشست رو غذا، سوار بر غذا شد و این هی لقمه اینجور میگرفت میداد تو، یه ملک ملوچ یه میک رو این شست میرفت سر وقت لقمه بعدی. گفت دیدیم از یه گوشه سفره شروع کرد نصف سفره رو پاکسازی کرد، یعنی قشنگ مثل زمین مین از یه گوشه گرفت تمومش کرد. گو هی همون لابلا میداد بالا و یه دوتا میکم میزد میرم بعدی، اینجور کجم نشسته بود و هی میخورد و گو آخریش همون شد نگهش به صاحبانه گفت خدا رحمتت کنه مکیفمون کردی. ایشون میفهمون من هر وقت یه کتابی میخونم خیلی به وجد میام یاد اون میفتم. خدا رحمتت کنه مکیفمون کردی. اون نویسنده میگم خدا رحمتت کنه مکیفمون کردی. و حس و حالی که میگم اصلا احساس میکنم کره زمین رو گوشن جوش داره گاز میزنه، مثلا یک حسی اصلا اوج لذت. این حس اولیاء خدا در نمازه، این حس ما سر سفره اولیاء خدا همچی حسی دارن. این علامت ایمانه، بروز ایمانه، جلوه. و خدا لطف کرده به ما با این نمازهای پنجگانه، میاد اسکن میگیره ایمان رو، میگه دوست داری ببینی الان کجایی؟ واسه دوره که نماز بخون. می‌بینی نگاه به نماز اگه عوض بشه، حالا نماز من چیه؟ این اسکنیه که خدا میگیره تحویل من میده. میگه خب بیرون که شاخشونه زیاد میکشی خودت هم مسلمان می‌بینی خیلی رو به راه اوکی و فلان، یه نگاه بکن دیگه. سر و ته نمازت خدایش یه سبحان الله در میومد توش، یه دو کلمه درست حسابی با توجه توش بود. این میشه محک ایمان. اصل ایمان اینه، جایگاه ایمان در قلب. یه نکته دیگه در مورد عمل بگم و تمام بقیش بشه به جلسه بعد. عمل نقش به حرکت انداختن روح رو داره، به کار میگیره ایمانو. مثال قشنگش اینه، شما اگه یه خودکار داشته باشید، توی این خودکار اون وسطش مغزی خودکار جوهر داره، درسته؟ اگه یه مدت با خودکار ننویسی چی میشه؟ جوهرش خشک میشه. هرچی بیشتر به کار میگیرید خودکارو، این جوهر روونتره، بیشتر جاریه، آماده تره، پرفشارتره، درسته؟ تبیر پرفشار، تبیر قشنگ، پرفشارتره. نسبت عمل با ایمانی شکلیه، هرچی محبتاتو به کار میگیری محبت پرفشارتره، محبت قبراغتره. لذا ما سفارش کردن آقا روزی نباشه که آدم توسل به اهل بیت نداشته باشه، ذکر اهل بیت رو نگیم. اساتید ما میفهموندن که شبانه روزی نباشه که آدم یک بار اسامی چهار معصوم به زبانش نیومده باشه، بعد هر نماز آدم رو به قبله سلام بده به چهار معصوم، این اقلش. اولیاء خدا زیارت عاشورا کف کارشون بوده، تازه زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام کمسال های بهجت و اینا یک عمر ملتزم بهش بودن. مرحوم غربی اصفهانی فرمودن روزی نیاید که من از دنیا بروم زیارت عاشورا رو نخونده باشم، که ایشون زیارت عاشورا رو خوند، سجدهش رو به جا آورد، بعد از دنیا رفت. آقای بهجت فرمودن آرزوش برآورده شد. این حس اینا بوده، این ذکره، این حاله، ولو زبانیه، ولو خیلی هم توش توجه نباشه، اون جوهر رو به کار میگیره. این مجالس ذکر اهل بیت. آقای قاضی تو وصیتشون اینه که هفتگی روزه برید، هفتگی روزه، روزه هفتگی ترک نشه، هفته ای نیومده باشه که انسان تو یه مجلسی که ذکر اهل بیت میشه شرکت نکرده باشه. این ایمان آدم خشک میشه دیگه، کارایی نداره، اعتقاد داره داره، یه چیزا بلده ها، امام حسینی بوده، یزیدی نه، تو زندگیش امام حسینی دیده نمیشه، حضور ندارد امام حسین تو محیط کار او، سر سفره او، تو پمپ بنزین، تو اداره، تو خیابون، هیچ جا نیست، امام حسینش نیست، این ارتباط قطع شده به خاطر عمله. این شدت وقتی میاد امام حسینش همه جا هست، بلکه برعکس او رو میبینی، آقای بهجت اینطور بود، او رو میدیدن یاد امام زمان میفتاده، یاد پیغمبر میفتاده. یه جوری میشه این آدم او رو میبینن یاد پیغمبر میفته، یاد اهل بیت میفته. خدا ان شاءالله ما رو اهل ماجرا قرار بده. سوالی هم که خواهر بزرگوار فرستادن، گفتن با اتوبوس اومدم فراموش کردم پولشو بدم، کارت ماشین هم شارژ نداشت موقع پیاده شدن، بعد گفتن نمیدونم این خطی هم خط 95 دولتی یا خصوصی حکمش چیه، من نمیدونم، حالا اگر ازام میدونن بگن حکمش چیه، خصوصی یا دولتیه، یا یکی خصوصی یکی دولتیه، قشنگ اینم پاسخ قانع کننده ای بود. من دیگه اینو بلد نیستم دیگه، حالا بس اگه کسی میدونه کمک چیه؟ 95 ما شهرداری دولتی میشه؟ میگن دولتی. این هم اولو خب خیر میشه، خدا ان شاء الله عاقبتمون به خیر کنه، ما رو اهل ایمان قرار بده، عشق و محبت ما رو نسبت به حقایق و ذواتی که این حقیقتن در این عالم، خدای متعال 14 معصوم و اولیاء خدای متعال، این محبت، عقیده، باور روز به روز افزایش پیدا بکنه، در عملمون هم بروز پیدا بکنه. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرم، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، عاقبت ما شهادت قرار بده. خدایا شر ظالمین و بدخواهان به خودشون برگردان، روح بلند امام راحل، شهدا، بزرگان، ذوی الحقوق، از سایه سر سفره حضرت زهرا مهمان بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.